بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مبارزات انتخابات پارلمانی عراق همراه با تنش ادامه دارد. حامد کرزای طالبان را فراخواند تا سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. فاطمه کروبی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از دستگیری و شکنجه فرزندش در 22 بهمن و تهدید به تجاوز به او سخن گفت. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ همچنان سرد و برفی. امروز شنبه 24 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر است با 13 فوریه میلادی. این بعد از ظهر و در فرصت یک ساعته مجله شامگاهی، من مهرداد قاسمفر با شما شنوندگان در ایران و دیگر نقاط جهان خواهم بود. سپاسگزارم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید. پیش از آن که مطالب مجله شامگاهی امروز رو مرور کنیم، از شما دعوت میکنم ابتدا چند دقیقه آخرین خبرهای ایران و جهان را بار دیگر بشنویم با همکارم محمد زرخامی. محمد؟
مبارزات انتخاباتی پارلمان عراق ادامه دارد. این مبارزات از روز جمعه در حالی آغاز شد که بحث و جدل درباره رد صلاحیت برخی از نامزدها سبب تنش در فضای انتخاباتی شده است. کمیته ویژه بررسی صلاحیت‌ها امروز اعلام کرد که صلاحیت صالح المطلق و ظافرالعانی، دو تن از سیاستمداران سرشناس سنی، رد شده است. این دو نفر در فهرست نامزدهای مورد حمایت حزب العراقی، حزب سکولار عیاد علاوی، نخست وزیر سابق قرار دارند. این حزب امروز در اعتراض مبارزات انتخاباتیش را به تعلیق درآورد. ظافرالعانی دولت نوری المالکی را متهم کرد که با انگیزه سیاسی وزیر نفوذ جمهوری اسلامی ایران آنها را رد صلاحیت کرده است. کمیته ویژه بررسی صلاحیت‌ها ابتدا صلاحیت 500 نفر از کاندیداها را به اتهام ارتباط با حزب بعث رد کرده بود، اما پس از اعتراض‌ها این رقم به 171 کاهش یافت که امروز اعلام شد صلاحیت 26 نفر دیگر تایید شده است. اغلب رد صلاحیت شدگان از سنی ها هستند. انتخابات پارلمانی عراق 16 اسفند ماه 7 ماه مارس برگزار می شود. در افغانستان با آغاز عملیات بزرگ نظامی علیه طالبان در ولایت هلمند، حامد کرزای طالبان را فراخواند تا سلاح های خود را به زمین بگذارند. آقای کرزای همچنین خواستار احتیاط بسیار در عملیات نظامی برای پیشگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان شد. رئیس جمهوری افغانستان نیروهای مشترک افغان و ناتو را فراخواند تا به مشورت با مردم محل ادامه دهند، عملیات خود را هماهنگ کنند و از توسل به حملات هوایی در مناطقی که ممکن است خطر آسیب رسیدن به غیر نظامیان وجود داشته باشد خودداری کنند. حدود 15,000 نیروی مشترک آمریکایی، بریتانیایی و افغان از صبح امروز تهاجم گسترده به مارجا، یکی از آخرین پایگاه‌های اصلی طالبان در جنوب افغانستان را آغاز کردند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته است خشونت طلبان و اوباشانی که به دستور آنها عمل می‌کنند، پس از دستگیری پسرش علی در راهپیمایی 22 بهمن ماه او را به مسجدی برده و در آنجا پس از پی بردن به هویتش به شدت کتک زده و تهدید به تجاوز کردند. آنها سپس گفتند اگر او 24 ساعت دیگر در آنجا می‌ماند جنازه اش را تحویل می‌دادند. خانم کروبی افزوده است علاوه بر ضرب و جرح شدید فیزیکی، زشت‌ترین دشنام‌ها را به علی و پدر و مادرش دادند. خانم کروبی گفته است این نامه را تنها از روی دلسوزی پیش از آنکه کامران‌ها و محسن‌های دیگر زیر شکنجه این افراد بی‌مسئولیت جان دهند و حیثیت کشور و نظام را به چالشی اساسی بکشند نوشته است. و جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای درباره مراسم 22 بهمن ماه امسال گفته است گرچه حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی موجب محدودیت استفاده از نماد سبز توسط حامیان و هواداران جنبش سبز شد، اما تفاوت چشمگیر جمعیت حاضران در راهپیمایی امسال با جمعیت سنتی راهپیمایان این روز ناشی از حضور گسترده اعضا و حامیان جنبش سبز بود.
با سپاس از محمد زرقامی. اما مروری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. ماموران امنیتی برای افزایش ترس در محیط سیاسی ایران همچنان به بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و انتشار تصاویر تظاهر کنندگان در سایت پلیس ادامه می دهند. گزارشی در این باره خواهید شنید. سه سندیکای کارگری مهم در ایران، اتوبوسرانی تهران، نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران طی نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به بازداشت‌ها و اعمال محدودیت‌ها علیه تشکل‌های کارگری اعتراض کردند. گفتگویی در این باره می‌شنوید. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تهدید فرزندش به تجاوز و ضرب و شتم او خبر داد. گزارشی در این باره خواهیم داشت. سازمان عفو بین الملل گزارش جمهوری اسلامی از وضعیت حقوق بشر در ایران را تحریف شده و غیر واقعی خواند. با مسئول میز ایران در سازمان عفو بین الملل گفتگو کرده ایم. برنده شدن عکسی از وقایع پس از انتخابات ایران در مسابقه مهم و جهانی وردپرس فوتو، گزارش‌های ورزشی و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها مطالب دیگری خواهند بود که اگر تا به انتهای این مجله روی همین ایستگاه بمانید خواهید شنید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بازداشت فعالان کارگری و اعمال محدودیت علیه تشکل‌های کارگری در ایران اعتراض کردند. این سه تشکل مستقل کارگری خواستار آن شدند که مطالبات کارگران ایران برای داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمندانه و بدور از هر گونه سرکوب و رعب و وحشت در اجلاس ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روزهای 15 تا 17 فوریه در ژنو مورد بررسی قرار گیرد. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا، درباره این نامه به بهروز کارونی میگوید:
سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که در روزهای اخیر شماری از فعالان سیاسی و مدنی در تهران، قزوین و بانه توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش‌ها، با اکثر فعالین ستاد مناطق مستقر در تهران، ستاد میرحسین موسوی و یا نمایندگان او بر سر صندوق‌های اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری تماس گرفته شده و از آنان خواسته شده است که در ساختمانی در خیابان برادران مظفر حاضر شوند. به نوشته سایت ندای سبز آزادی، کسانی که به این دفتر مراجعه کردند بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این سایت نوشت که از تعداد دقیق بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. همچنین اسقر خندان، پاسدار بازنشسته و از فعالین ستاد میرحسین موسوی در تهران، پس از احضار توسط وزارت اطلاعات به ساختمان شماره 2 اتباع خارجی نیروی انتظامی در خیابان نجات اللهی بازجویی و بازداشت شد. در این ارتباط به نظر می‌رسد که بازداشت اعضای ستاد میرحسین موسوی تنها محدود به تهران نیست. برای مثال ابراهیم شریف‌پور، عضو جبهه مشارکت و از فعالان ستاد آقای موسوی در انتخابات 22 خرداد در شهر بانه بازداشت شده است. در همین حال سایت آگنده نیوز خبر داد که فؤاد صادقی، مسئول این سایت، روز 21 بهمن توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. در قزوین نیز حمید مافی و محمد قزنویان، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، بازداشت شدند و از اتهامات و محل بازداشت آنها اطلاعی در دست نیست. گزارش‌های مربوط به این بازداشت‌ها در حالی انتشار یافته است که تاکنون منابع رسمی از اظهار نظر در این مورد همانند بسیاری از بازداشت‌های 8 ماه اخیر خودداری کردند. در 8 ماهی که از آغاز اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، هزاران نفر بازداشت و صدها تن از آنان زندانی شدند. از سوی دیگر، همزمان با ادامه بازداشت‌ها، سایت پلیس وابسته به نیروی انتظامی اعلام کرد که سری دوم تصاویر کسانی که آنها را آشوبگران روز عاشورا نامید از طریق این سایت و هفته‌نامه امین جامعه برای شناسایی انتشار یافته است. نیروی انتظامی چندی پیش با انتشار ویژه‌نامه 8 صفحه‌ای در هفته‌نامه امین جامعه تصاویر 65 تن از تظاهرکنندگان روز عاشورا را منتشر کرده بود. در روز عاشورا تظاهرات گسترده‌ای از سوی مخالفان دولت در تهران و شهرهای دیگر ایران صورت گرفت که به گفته مقام‌های نظامی و امنیتی 100 نفر در جریان آن بازداشت شدند. پس از آن نیروی انتظامی روز 28 دی ماه اعلام کرد که پس از انتشار درخواست عمومی این نیرو برای شناسایی برخی از معترضان روز عاشورا در تهران، 40 تن از آنان شناسایی و بازداشت شدند. بحث شناسایی مخالفان در 8 ماه گذشته موضوع جدیدی نیست و در گذشته بارها از سوی مقام‌های نظامی و دولتی مطرح شده است.
بهروز کارونی گزارش میداد با این توضیح که مطلبی که من خوندم در ارتباط با گزارش دیگری بود که ظاهرا گزارش دیگری از بهروز کارونی به جای اون پخش شد، اون هم در ارتباط با بازداشت‌های فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای ایران توسط ماموران امنیتی پلیس بود.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای گزارش جمهوری اسلامی از وضعیت حقوق بشر در ایران را کاملا تحریف‌آمیز خوانده است. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفته است گزارش به گونه‌ای تنظیم شده که گویی هیچ بحران حقوق بشری در ایران وجود ندارد و آنچه که هست فقط انتقاد است که آن هم تنها با انگیزه سیاسی مطرح می‌شود. گزارش دولت جمهوری اسلامی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران قرار است روز دوشنبه در جلسه بررسی فراگیر ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شود. مانیا منصور از رادیو فردا در مصاحبه با درو اریدای، کارشناس ایران در سازمان عفو بین الملل، میپرسد دلیل موضع‌گیری اخیر این سازمان حقوق بشری در ارتباط با گزارش ایران چیست؟ درو اریدای در ژنو:
اینی که برای بررسی دوری که پس فردا برگزار میشه، دولت ایران یک گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر خودش تصمیم کردند به سازمان ملل که در آن تشریح میدن وضعیت حقوق بشر چیه، یعنی چطوره، و ما گفتیم که اون واقعیت رو منعکس نمیکنه دیگه، چون مثلا اونا گفتند که در گزارش رسمی دولت ایران میگن که افراد که دستگیر میکنن حق داشتن وکیل داره. خب واقعا اینطور نیست. شنوندگان شما میدونند این چطوره. ما میبینیم در ایران و فضای اون تظاهرات بزرگ که در تابستان گذشته که برگزار شد، اونا که دستگیر شدن اکثریتشون یا حد اقل صدها از ایشون تا همون زمانی که وارد شدن به دادگاه، به اتاق دادگاه خودش، یه وکیل که اونا خودشون میخواستن داشته باشن، اونا حق نداشتن تعیین کنند.
اقدامات امنستی سازمان عفو بین الملل در این باره چی بوده؟
هرچند ما میخواهیم یه ملاقاتی رسمی با سفیر در لندن برگزار کنیم، حتی اونا اجازه نمیدن توسط ماموران پایین، یا اینه که جواب نمیدن. ما صدها نامه نوشتیم، فرستادیم به سفارتخانه از دبیر کل سازمان عفو بین الملل، هیچ جواب دریافت نکردیم. ما خواهان یک گفتگوی واقعی هستیم و اینه که بهترین نتیجه از جلسه دوشنبه اینه که ایران بالاخره اجازه بدن برای اینکه گزارشگران ویژه که مال سازمان ملل هستند سفر کنند به ایران و خب یه بررسی مستقل انجام بدند.
نشست روز دوشنبه ژنو شامل چه برنامه‌ای هست و سازمان عفو بین الملل چه نقشی در اون داره؟ آقای دایک:
این به اصطلاح گفتگو که هست تحت اون به انگلیسی میگن Universal Periodic Review، بررسی دوره‌ای 3 ساعت طول میکشه. برای اولین ساعت یا کمی بیشتر از اون ساعت اول، دولتی که تحت به اصطلاح تحت نظر هستن گزارش خودش را مطرح میکنن برای شرکت کنندگان، و شرکت کنندگان فقط و فقط نمایندگان دولت‌های دیگر هستند، مخصوصا اونا که اعضای کمیسیون حقوق بشر و هر کشوری که عضو سازمان ملل هستند میتونه شرکت کنند. به قدری که میدونیم سازمان‌های غیر دولتی حق ندارند صدا داشته باشند. اون کاری که ما داریم اینه که گفتگو می‌کنیم با اون دولت‌ها که شرکت می‌کنند برای اینکه اون دولت‌ها سوالات مناسب مطرح بکنند پیش نمایندگان ایران. البته ترجیح میدیم که یه بررسی واقعی داشته باشه. ما متاسفانه شک داریم که در صورتی که کشور ونزوئلا یا کیوبا یا مالزی سوال بکنند ما نگرانی هستیم که اون کشورها فقط مربوط به مسائل دیگری صحبت میکنند. ما ترجیح میدیم که هر کشور سوالات واقعی مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح بکنند.
مانیا منصور با درو ریدای کارشناس ایران در سازمان عفو بین الملل گفتگو میکرد. در ادامه فرصتی است بشنویم نظرگاه های شنوندگان رادیو فردا رو که دیدگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. بشنویم.
سرکوبگران، دلخوش به این نباشید که آقای خامنه‌ای به شما دست مریزاد و خسته نباشید بگوید، بلکه به فکر خودتان باشید که به سرنوشت دو سعید جان گرفتار نشوید، سعید امامی و سعید مرتضوی. هوشیار باشید.
من میخوام بگم در 22 بهمن آیا این یک حکومت نظامی نبود؟ آیا این یک حضور و باشور و مخالفان در این حکومت نظامی نبود؟ آیا با وجود اینکه تمامی راه‌ها بسته بود نشانه قدرت جوانان و مردان و زنان قهرمان ایران نبود؟ آیا حکومت نظامی آن است که فقط از طریق رادیو تلویزیون اعلام شود؟
خواستم بگم که انقدر تو تفاصیلتون، انقدر تو حرفاتون در مورد مردم انقلابی ایران دروغ نگید. این دروغ گفتن شما باعث میشه که مردم بهتر و بیشتر از آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و مسئولین دیگه که به قول شما مستبد و دیکتاتور هستن استقبال بکنن. یه کشور میخواد رو کره زمین مستقل باشه، رو پا خودش بیسته، شما اجازه نمیدید.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگویم با 100,000 نفر آدم جمع کردن از مناطق دور و نزدیک و آوردن به میدان آزادی و نمایش قدرت نشان دادن در تلویزیون و قدردانی کردن از مردم، این دیگه مشروعیت از دست رفته شما و حکومت را به دست نمی آورد. مردم دیگر بیدار شدند. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
دیدگاه خودتون رو در ارتباط با مسائل ایران و همینطور وقایع اخیر، همینطور وقایعی که در روز 22 بهمن اتفاق افتاد و مسائل دیگری از این قبیل برای ما بفرستید. دیدگاه شما در صورتی که به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی نشده باشه، حتما از در اولین فرصت از رادیو فردا پخش خواهد شد. و اما فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص رویدادهای روز 22 بهمن از بازداشت فرزند خود و ضرب و شتم او و نیز حمله به همسرش انتقاد کرد. خانم کروبی در این نامه اشاره کرده است که علی کروبی فرزند 37 ساله‌اش همراه با شماری از بازداشت شدگان در مسجد امیرالمومنین تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تصویری از علی کروبی که پس از مراسم 22 بهمن مورد ضرب و شتم قرار گرفت زمیمه نامه فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شده است. خانم کروبی با اعلام ضرب و شتم فرزندش علی کروبی نوشته است که او در جریان راهپیمایی 22 بهمن پس از کمک به حفاظت از پدرش که مورد حمله قرار گرفته بود بازداشت شد. فاطمه کروبی در نامه خود با آیت الله خامنه ای افزوده است که پسرش در کنار سایر بازداشت شدگان در مسجد امیرالمومنین تهران کتک خورد و ناسزا شنید.
به گفته خانم کروبی، اوباشایی که امروز در لباس ضابطان قرار گرفتند پس از کسب اجازه از مسئولان ارشد خود علی کروبی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. او در این نامه اشاره کرد که در کنار ضرب و جرح شدید فیزیکی، زشت‌ترین الفاظ به مادر و پدر علی کروبی نسبت داده شد و در قبال اعتراض او نسبت به آن اهانت‌ها نه تنها خشونت فیزیکی و زبانی افزایش یافت، بلکه او در خانه خدا تهدید به اقدامی شد که مجازات ارتکاب به آن در قانون مجازات اسلامی مرگ است. فاطمه کروبی در نامه خود با آیت الله خامنه‌ای توضیح بیشتری درباره این تهدید نداد. آنگونه که از این نامه برمی‌آید، علی کروبی که برای مرعوب کردن سایر بازداشت شدگان شکنجه می‌شده است، هنگام انتقال بازداشت شدگان به گارد ویژه سپرده شده و دوباره شکنجه شده است. فاطمه کروبی نوشته است که در این دور از شکنجه از علی کروبی فیلم گرفته شده و همزمان به پدر و خانواده‌اش توهین شده است. خانم کروبی در نامش با آیت الله خامنه‌ای نوشته است تا دیر نشده به دادخواهی فرزندان بینام و نشان این کشور به ویژه دستگیر شدگان جوان اخیر برسید. پیش از آن که کامران‌ها و محسن‌های دیگر زیر شکنجه این افراد بی‌مسئولیت جان دهند و حیثیت این کشور و نظام را به چالشی اساسی بکشانند، تدبیری بیاندیشید. وی در این نامه با ابراز تأسف از نبود قوه قضاییه مستقل و مقتدر و مجلس توانمند که بتوانند به تظلم‌خواهی مردم رسیدگی کنند یا از حقوق آنان حمایت نمایند، از آیت الله خامنه‌ای خواسته است که به داد مردم و ظلمی که بر آنان می‌رود برسد. فاطمه کروبی همچنین خواستاران شده است که آیت الله خامنه‌ای از مسئولان قضایی بخواهد که به جنایت آمران و عاملان اصلی جنایات کهریزک و سایر بازداشتگاه‌ها رسیدگی کنند و نوشته است اگر این افراد مجازات شده بودند، امروز شاهد تکرار مجدد رویدادهای آن نبودیم. قتل چند تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری و تجاوز به برخی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک برای نخستین بار توسط مهدی کروبی فاش شد. افشای این موارد و جنجال خبری مربوط به آن باعث شد که آیت الله خامنه‌ای دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کند. با این همه برخی از سایت‌های اصلاح طلب با انتقاد از عدم محاکمه آمران و عاملان اصلی جنایت کهریزک می‌گویند شمار دیگری از بازداشت شدگان پس از این واقعه در بازداشتگاه‌هایی که به سپاه پاسداران تعلق دارند شکنجه شدند.
نامه فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، به آیت الله علی خامنه ای که در آن از بازداشت و ضرب و شتم فرزند و همسرش در روز 22 بهمن شکایت کرده است، بهروز کارونی از این نامه گزارش میداد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
عکسی از یک زن جوان در حال شعار دادن بر پشت بامی در تهران، برنده جایزه جهانی بهترین عکس خبری جهان در مجموعه عکس‌های ورلد پرس فوتو در سال 2009 شده است. عکس پیرو ماستورزو، عکاس آزاد ایتالیایی، از پشت بامی در تهران گرفته شده و زن جوانی را در حال شعار دادن نشان می‌دهد. مجموعه عکس‌های یک عکاس فرانسوی از وقایع بعد از اعلام نتایج انتخابات هم برنده جایزه دوم عکس‌های خبری داستانی شده است. مانیا منصور و جزئیات بیشتر این ماجرا.
پشت بام آپارتمانی در محله‌های نچندان عیانی تهران شب است. روی بام سه کولر دیده می‌شود. پشت آپارتمان ساختمانی نیمه کاره به چشم می‌خورد. چراغ‌های آپارتمان روشن است. سه زن روی بام هستند. یکی از آنها دست‌هایش را دور دهان حلقه کرده و دارد فریاد می‌زند الله اکبر. این عکس کار عکاس ایتالیایی پیرو ماستورزو، برنده جایزه جهانی بهترین عکس خبری سال 2009 شده است. این جایزه از معتبرترین جوایز جهانی در حوزه عکاسی خبری است. رئیس هیئت داوران عکس‌های سال 2009 درباره این انتخاب این عکس گفته این عکس سرآغاز یک داستان عظیم را نشان می‌دهد. این عکس به خبر چشم‌انداز می‌بخشد و از نظر بصری و احساسی بر شما تأثیر می‌گذارد. کیت ادواردز، یکی از اعضای هیئت داورا، نیز در این باره میگوید این عکس حس قوی از فضا، تنش، ترس و در عین حال سکوت و آرامش را دارد و از این منظر انتخاب این عکس یک چالش بود. او اضافه کرده است ما به دنبال تصویری میگشتیم که بتواند با جذب مخاطب فرد را به عمق و فکر بیشتر فرو ببرد، نه درباره آنچه که پیشتر میدانستیم، بلکه در خصوص چیز بیشتری که از ما میخواهد. یکی دیگر از اعضای هیئت داوران نیز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است این عکس توانسته همه عناصر متضاد و زندگی روزمره را ترکیب کند. پیرو ماستورزو، عکاس ایتالیایی، گفته نمیتوانم باور کنم، اصلا فکر نمیکردم یک عکاس آزاد بتواند این جایزه را ببرد. پیرو ماستورزو، عکاس 29 ساله، تنها پس از 3 سال عکاسی به صورت حرفه‌ای برنده این جایزه مهم بین‌المللی شده است. او جایزه 10,000 یوروی خود را در دوم ماه می در آمستردام دریافت خواهد کرد. همچنین مجموع عکس های اولیویه لابان ماتیه، عکاس خبرگزاری فرانسه، از روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات گسترده به نتایج اعلام شده، جایزه دوم بهترین مجموع عکس های داستانی خبری را برده است. در این مجموعه عکسی از یک دختر جوان در حالی که مشت گره کرده‌اش را بالا برده و فریاد می‌کشد، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حالی که آقای موسوی در حال صحبت برای انبوه جمعیت معترض است و خانم رهنورد شاخ گل رزی را در دست دارد، مردی در حال سنگ زدن به گارد ضد شورش، جوانی با باتوم در حال حمله به گارد ضد شورش در حالی که یکی از گاردها با اسپری فلفل به مقابله جوان آمده است، مردی در حال پریدن از روی آتش‌ها در وسط خیابان و جوانی با صورت خون‌آلود و انبوهی از شعله‌های آتش در پشت سرش دیده می‌شوند. این عکس‌ها در تاریخ‌های 23 تا 25 خرداد در تهران گرفته شدند. هیئت داوران همچنین از یک عکس به طور ویژه تقدیر کرد. عکسی که از روی ویدیوی جان باختن ندا آقاسلطان برداشته شده و ندا را در لحظه مرگ در حالی نشان می‌دهد که خون تمام صورتش را پوشانده و یک چشمش به دور دست‌ها خیره مانده است. ندا آقاسلطان در جریان اعتراضات حامیان جنبش سبز به نتایج انتخابات با یک گلوله در قلبش کشته شد. او به نماد تمامی کشته شدگان جنبش سبز تبدیل شده است. یکی از اعضای هیئت داوران در مورد این عکس گفت اگرچه این عکس توسط یک عکاس حرفه‌ای گرفته نشده و عکس هم حرفه‌ای نیست، اما خوشحالم که این عکس تاریخی به خاطر تأثیر زیادی که بر افکار عمومی جهان گذاشته برگزیده شد. در جریان اعتراضات گروهی از مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران که نام جنبش سبز به خود گرفته است، بیشتر خبرها اطلاعات از طریق فیلم‌ها و عکس‌هایی به دست آمده که توسط مردم و حاضرین در صحنه گرفته شدند. چیزی که به آن امروز خبرنگاری شهروندی گفته می‌شود، رضا دقتی، عکاس مطرح ایرانی مقیم پاریس، در مورد این نوع از عکاسی خبری به رادیو فردا چنین می‌گوید:
الان دنیای مطبوعات، دنیای خبر وارد یک نوع انقلاب درونی خیلی عظیمی شده که تمام شیوه های سنتی خبرنگاری کاملا به دگرگونی کشیده و آینده چنین کاری بالکل متفاوت خواهد بود نسبت به اون چیزی که الان وجود داره و کسانی که به عنوان شهروند خبرنگار در حقیقت یا سیتیزن جورنالیست انگلیسی میگن، به عنوان خبرنگار شهروند معرفی میشن، اونا هستن که این کار رو پیش خواهند برد. در چند ماه گذشته در ایران ایرانیان بودن که اولین بار در تاریخ دنیا این مسئله رو پیاده کردن در خیابان‌ها.
در رقابت برای انتخاب بهترین عکس خبری در حدود 6000 عکاس حضور داشتند و بیش از 101960 عکس مورد بررسی هیئت داوران قرار گرفت. در نهایت 63 عکاس از 23 کشور جهان در 10 رشته در این رقابت برنده شدند.
مانیا منصور گزارش می‌داد. و اما پایان بخش نیمه اول مجله شامگاهی ما، گزارش‌های ورزشی است از فریبرز غریب، با هم بشنویم.
مراسم افتتاحیه 21مین دوره مسابقات المپیک زمستانی بامداد امروز در شرایطی در شهر ونکوور کانادا آغاز شد که ورزشکاران و مسئولین برگزاری در شوک مرگ نودار کومارتاشویلی ورزشکار گرجستانی بودند. این لوش سوار 21 ساله عضو تیم ملی اسکی گرجستان چند ساعت قبل از آغاز مراسم افتتاحیه در هنگام تمرین در پیست لوش سواری ورزشگاه دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. به گزارش شبکه تلویزیونی ZDF آلمان، مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی 2010 بامداد امروز با چند بار سکوت و ادای احترام به اسکیباز گرجستانی برگزار شد. کاروان ورزشی ایران که 4 ورزشکار در آن حضور دارد، بامداد امروز با پرچمداری مرجان کلهر، تنها اسکیباز زن تیم ملی ایران، در مراسم افتتاحیه رژه رفت. تیم ملی کشتی فرنگی ایران رقابت‌های خود را در جام جهانی با پیروزی آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این پیکارها که با شرکت 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی از روز شنبه در شهر ایروان در ارمنستان آغاز شد، فرنگیکاران ایرانی در اولین مسابقه خود در گروه اول با نتیجه 5-2 تیم مدعی کوبا را شکست دادند. همچنین در اولین دیدار از گروه دوم، تیم کشتی فرنگی ترکیه 6-1 مجارستان را شکست داد. تیم کشتی فرنگی ایران در گروه اول مسابقات جام جهانی در کنار کوبا، ارمنستان میزبان و تیم منتخب کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد. در گروه دوم نیز ترکیه، مجارستان، گرجستان و روسیه مبارزه خواهند کرد. در لبنان امشب دور دوم از رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا در برنامه است که طی آن تیم ملی هندبال ایران در گروه ای در برابر عربستان به میدان می‌رود. تیم هندبال ایران که در دور مقدماتی تیم‌های لبنان و اردن را شکست داده، در مرحله دوم باید به مصاف تیم‌های عربستان، قطر و ژاپن برود. 14th دوره مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا و انتخابی جام جهانی 2011 سوئد از هفته گذشته در شهر بیروت آغاز شد و تا روز اول اسفند ماه ادامه خواهد داشت. و دیشب در آغاز هفته 24 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا، آس میلان در ورزشگاه سانسیروی شهر میلان در یک بازی پرگل با حساب 3-2 میهمانش اودینزه را شکست داد و به مکان دوم جدول صعود کرد. در ادامه این بازی ها امشب آس روم تیم سوم جدول میزبان پالرمو است و فردا شب تیم صدر جدولی اینتر میلان با ناپولی دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:31 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. من مهرداد قاسمفر هستم در مجله شامگاهی امروز شنبه 24 بهمن ماه 1388 خورشیدی از رادیو فردا در شهر پراگ با شما هستیم. نیمه دوم مجله شامگاهی اختصاص داره به برنامه هفتگی دیدگاه ها، اما قبل از اون چند دقیقه همکارم پارسا شمس در استودیو در کنار من نشسته تا شما رو در جریان سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. پارسا،
سپاسگزارم. درود بر شما شنوندگان عزیز. مبارزات انتخاباتی پارلمان عراق ادامه دارد. این مبارزات از روز جمعه در حالی آغاز شده که بحث و جدل درباره رد صلاحیت برخی از نامزدها سبب تنش در فضای انتخاباتی شده است. کمیته ویژه بررسی صلاحیت‌ها امروز اعلام کرد صلاحیت صالح المطلق و ظافر العانی، دو تن از سیاستمداران سرشناس سنی، رد شده است. این دو تن در فهرست نامزدهای مورد حمایت حزب العراقی حزب سکولار عیاد علاوی نخست وزیر سابق قرار دارند. با آغاز عملیات بزرگ نظامی علیه طالبان در ولایت هلمند افغانستان، حامد کرزی طالبان را فرا خواند تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. آقای کرزی همچنین خواستار احتیاط بسیار در عملیات نظامی برای پیشگیری از آسیب دیدن به غیر نظامیان شد. رئیس جمهوری افغانستان نیروهای مشترک افغان و ناتو را فرا خواند تا به مشورت با مردم محل ادامه دهند، عملیات خود را هماهنگ کنند و از توسل به حملات هوایی در مناطقی که ممکن است خطر آسیب رسیدن به غیر نظامیان وجود داشته باشد خودداری کنند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته است خشونت طلبان و اوباشانی که به دستور آنها عمل می‌کنند پس از دستگیری پسرش علی در راهپیمایی 22 بهمن او را به مسجدی برده و در آنجا پس از پی بردن به هویتش به شدت کتک زده و تهدید به تجاوز کردند. آنها سپس گفتند اگر او 24 ساعت دیگر در آنجا می‌ماند جنازه‌اش را تحویل می‌دادند. فاطمه کروبی افسوده علاوه بر ضرب و جرح شدید فیزیکی، زشت‌ترین دشنام‌ها را به علی و پدر و مادرش دادند. خانم کروبی گفته این نامه را نه تنها از روی دلسوزی، پیش از آنکه کامرانها و محسنهای دیگر زیر شکنجه این افراد بی‌مسئولیت جان دهند و حیثیت کشور و نظام را به چالش اساسی بکشند نوشته است. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه درباره مراسم 22 بهمن امسال گفته گرچه حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی موجب محدودیت استفاده از نماد سبز توسط حامیان و هواداران جنبش سبز شد، اما تفاوت چشمگیر جمعیت حاضران در راهپیمایی امسال با جمعیت سنتی راهپیمایان این روز ناشی از حضور گسترده اعضا و حامیان جنبش سبز بود.
سپاسگزارم پارسا شمس. و اما در ادامه برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته. پس از هفته ها انتظار توأم با هیجان، روز پنجشنبه 22 بهمن ماه 31 سالگرد انقلاب سال 57 از سوی مقام های رسمی جمهوری اسلامی جشن گرفته شد. محمود احمدی نژاد سخنران این مراسم در میدان آزادی تهران، در حالی که صدها ماموران امنیتی و نظامی این میدان را محافظت می‌کردند، بار دیگر در سخنرانی بیش از یک ساعته خود مدعی شد که با ظهور انقلاب اسلامی ایران دوره جدید سازنده پرتلاطم و همراه با سیاست‌های بزرگ در حیات بشر آغاز شد که همزمان بود با شروع دوره سیاه تاریخی رو به افول کشورهای به گفته آقای احمدی نژاد استعمارگر.
با ظهور انقلاب اسلامی دوره جدید و سازنده و البته پرتلاطم و همراه با تحولات بزرگ در حیات بشر آغاز شده است.
آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود نه تنها از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران سخنی نگفت، بلکه کشورهای خارجی را مخالف با آزادی و شکوفایی و تعالی ایران دانست و گفت:
از ابتدای پیروزی انقلاب و قبل از پیروزی معلوم بود که مستکبران و غارتگران بین المللی که با تجدید شخصیت و حیات ملت‌ها مخالفند و در برابر هر حرکت اصلاحی اصیل می ایستند در برابر ملت ایران قرار می گیرند. اونها علاقه دارند ملت ایران عقب افتاده باشد، ضعیف باشد، وابسته به دیگران باشد، اما آزاد و مستقل نباشد.
حکومت جمهوری اسلامی امسال برخلاف 30 گذشته مجبور بود جشن پیروزی خود را در سایه هزاران مأمور امنیتی نظامی و نیروهای بسیجی برگزار کند و با تدابیر شدید امنیتی تلاش داشت از بازتاب هر گونه صدای اعتراضی جلوگیری کند. هزاران مأمور امنیتی و نظامی و بسیجی با بستن خیابان‌های ورودی به مرکز شهر و میدان آزادی از گردهمایی معترضین وابسته به جنبش سبز جلوگیری کردند و در مواردی هم که نتوانستند از این گردهمایی‌ها جلوگیری کنند به تجمع کنندگان حمله کرده و با ضرب و شتم و بازداشت کردن آنان را متفرق کردند. از رویداد مهم روز 22 بهمن ماه، ضرب و شتم مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین حمله به خودروی حامل محمد خاتمی از چهره‌های سرشناس جنبش معترضین به نتایج انتخابات بود. به رغم محدودیت‌های شدید برای خبرنگاران بی‌طرف رسانه‌های جهان، خبر و فیلم‌های کوتاه از اعتراض مخالفین با حکومت جمهوری اسلامی به سراسر دنیا مخابره شد. به رغم ادعاهای دولت مبنی بر حضور میلیونی هواداران حکومت در خیابان‌ها، فیلم‌های پخش شده از میدان آزادی نشان می‌دهد که حتی در این میدان تجمع کسانی که با صبحانه پذیرایی شدند انبوه نبوده است، در حالی که این میدان مملو از ماموران یگان ویژه سپاه پاسداران است. پس از مراسم 22 بهمن، حکومت و ارگان‌های تبلیغاتی آن از پیروزی خود می‌گویند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی مدعی شد که ده‌ها میلیون نفر در جشن دولتی 31 سالگی انقلاب شرکت داشتند و حال باید به گفته او معاندان و فریب‌خوردگان داخلی به خود آیند. در مقابل، پس از 22 بهمن ماه در میان هواداران جنبش سبز اکنون بحث درباره چگونگی ارزیابی از اعتراض‌های 22 بهمن و چگونگی راهکارهای آینده برای این جنبش در گرفته است. موضوع برنامه دیدگاه‌ها در این هفته را اختصاص داده‌ایم به بررسی همین بحث‌ها در گفتگو با مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار در لندن، محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس و سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش‌آموز مختگان لیبرال و تحلیلگر سیاسی در پاریس. و خانم علی نجات، تحلیل شما از رویدادهای 22 بهمن ماه چی است؟ تا چه اندازه انتظارات و توقعات جنبش سبز در این روز تحقق پیدا کرد؟
اگر قرار باشه که 22 بهمن رو به عنوان اون بحثی که دوستانی مطرح می‌کردن که نقطه عطف اعتراضات جنبش سبز باشه نگاه بکنیم، من هم مثل همه دوستان اعلام می‌کنم بله، کسایی که توقع داشتن جنبش سبز توی 22 بهمن صدا و سیما رو فتح بکنه، ساختار سیاسی ایران رو فتح بکنیم یک روزه، ما نکردیم و باختیم. اما اگر قرار باشه که کمی منصف باشیم، به نظر من 22 بهمن اگر باختی هم بوده، باخت ما در برابر امنیتی ترین راهپیمایی نظام سیاسی ایران بوده. بنابراین ما باختیم به میدان خشونت نظرات، ما باختیم به تک تک برادران نیروی انتظامی که با لباس شخصی توی راهپیمایی حضور داشتن. در غیر این صورت قرار هم نبوده که ما در برابر خشونت طلبان پیروز بشیم و خوشحالم از این بابت که اگر کسانی توی این روز احساس میکنن که جنبش سبز شکست خورده، به راحتی حساب خودش رو جدا بکنن و بکشن کنار، چون قرار نیست جنبش سبز کاری رو بکنه که 30 سال پیش پدران و مادران ما کردن. قرار نیست ما کاری بکنیم که پیروزی یک شبه به دست بیاریم تا 30 سال بعد فرزندان ما رو سرزنش بکنن. من اعتقادم اینه که کماکان این هم مثل 13 آبان، مثل 16 آذر یک برگ درخشانی هست، علاوه بر خطاها و نقصهایی که داشته که اون باید نقد بشه، نه اینکه ویرانگری بشه و یأس و ناامیدی ما بپاشیم توی جنبش سبز.
آقای قاسمی نژاد، نظر شما چیه درباره 22 بهمن و آرایش دو نیرو در مقابل همدیگه؟
یه نکته‌ای که هست، خب ما در یک مبارزه یه جا میزنیم یه جا میخوریم، اون خیلی مهم نیستش. من تا تحلیل این که چه اتفاقی افتاد رو باید انجام بدیم. صحبتهای خانم علی‌نژاد اول یه دو نکته دیدم که به نظرم خیلی نکات اساسیه. این که ایشون میفرمایند که ما قرار نیست در برابر خشونت طلبان پیروز بشویم، خب پس من واقعا میمونم، ما قراره که در برابر چه کسی پیروز بشیم؟ در برابر خودمون قراره پیروز بشیم. و این
من میتونم تصحیح بکنم یا بعد وایستم تا صحبت ایشون تموم بشه؟
بفرمایید، ولی کوتاه.
من گفتم ما قرار نیست با ابزار خشونت طلبی در برابر خشونت طلبان پیروز بشیم، همون بهتر که ببازیم به خشونت طلبانی که قرار باتون بکشن، چون اونا توقع داشتن ما خشونت بکنیم، برای این اصلا خشونت نکردیم و در برابر این میدان ما باختیم.
بفرمایید آقای قاسم نژاد.
به هر حال این دیدگاه های اوتوپیایی راجع به نفی مطلق خشونت خب خیلی جالبه، منتها در عرصه عمل روی زمین واقعیت یک مسئله دیگه پیش میاد. من یه نکته هم راجع به اون بحث فرمودن که ما 30 سال پیش به این دلیل شکست خوردیم که نظام شاه رو سرنگون کردیم. 30 سال پیش اگر که وضع امروز این است، این نبود که چرا یک نظام دیکتاتوری سرنگون شد. دلیلش این بود که در اون روز اکثر نیروهای سیاسی مؤثر اساسا خواست دموکراسی نداشتند. ما بپردازیم به 22 بهمن. اون اتفاقی که افتاد به نظرم این است که هیچ کدوم از دو طرف نمیتوانند اعلان پیروزی یا شکست بکنند. در این نکته ای که واقعا مهمه، ما باید در تحلیلمون بهش توجه کنیم، اینه که حضور مردم نسبت به روزهای قبل نمود کمتر داشت، مخصوصا نسبت به روز عاشورا. دو تا دلیل برای این حالا آورده شده. یه بحث این است که مردم اصلا کمتر اومدن، یعنی نسبت به روز عاشورا مردم کمتر بود. یک بحث دیگه که دوستان مطرح میکنن این است که مردم اومدن ولی حضور خودشون رو نتونستن نشون بدن. اگر بخوایم مطرح کنیم که چه کسی پیروز شد چه کسی شکست خورد، همین که مردم اجازه ندادن که مراسم به صورت عادی برگزار بشه، این پیغام به جهان مخابره شد، یعنی تمام شبکه‌های بین‌المللی این پیغام رو مخابره کردن که وضعیت در ایران عادی نیست. علاوه تمام سال‌های گذشته مخالفان تظاهرات کردن، توی تظاهراتی که خود آقای خامنه‌ای مردم رو دعوت کرده، گفته بیاید، بعد مردم رو کتک زده، رهبران مخالفین کسانی که در این 30 سال در نظام جمهوری اسلامی نقش داشتن رو اینها رو کتک زده. این به یک معنا پیروزیه، منتها اون تصوری که ما داشتیم رو برآورده نشد. در سوی حکومت دو هدف داشت، یک هدف مهم، یک هدف کمتر مهم. هدف کمتر مهمش این بودش که به جهان این پیغام رو مخابره کنه که اوضاع عادی است، دولت تمام امور مسلط، باید با من مذاکره کنید، چون الان می‌بینید همه چیز فریز شده در زمینه. این پیغام رو نتونست مخابره کنه. منصف پیغام انتشنس مخابره کنه به اون عوامل در مردد دستگاه سرکوب بود، چون در روز عاشورا ما شاهد بروز بحران سلطه بودیم، یعنی دستگاه سرکوب اونطور که باید از کار میکرد نتونست کار کنه، ما خبر تمرد داشتیم. این پیغام رو به بعد از اعدام‌هایی که جنایت تندرو انجام داد، چون ما می‌دونیم به آقای خامنه‌ای گفتن که ما این اعدام‌ها رو می‌کنیم توی 22 بهمن ما خفه می‌کنیم این جنبش رو، این پیغام رو به مرددین دستگاه سرکوب داد که ما همچنان مسلطیم بر اوضاع. و من حدسم این است که بعد از این اتفاق اینها باز برن سراغ اعدام‌ها، چون دست جنایت تندرو بالا رفته و بگن که اگر که ما این اعدام‌ها رو ادامه بدیم می‌تونیم که جنبش رو به صورت خیلی بهتری سرکوب کنیم، در بعد مثلا برای چهارشنبه سوری اگر باشه اینا مثلا ما نمی‌ذاریم اینا نفس بکشن.
آقای اکبر، این ظاهرا آرزوها و امیدهای زیادی به 22 بهمن ماه گیره خورده بود و حتی از 22 بهمن به عنوان نقطه عطفی صحبت می‌شد. آیا واقعا چنین تصورها و آرزوهایی درست بود از 22 بهمن؟
من برای اینکه پاسخ پرسش شما رو بدم، ابتداً ضروری میتونم که دو تا نکته رو در بررسی اون چه که دوستان گفتن عرض کنم. اولا نکته ای رو جناب آقای قاسمی نژاد در نقد دیدگاه خانم علی نژاد مطرح کردند و اون این که خشونت یک خواسته اتوپیایی جالبی، نفی مطلق خشونت، اما من با همینجا اولا مشکل دارم. مبارزه با خشونت یک خواسته اتوپیایی نیست، بلکه یک متدولوژی است. ما اگر به نفی مطلق خشونت به صورت یک متدولوژی نگاه نکنیم، در جریان جنبش صعب مرتکب همون اشتباهاتی میشیم که هر انقلابی داره مرتکب میشه، هر جنبشی مرتکب میشه، و هانا آرنت در کتاب خشونت متذکر آفات دراز مدت اونها میشه که بعضا قابل جبران نیست. شما نگاه کنید، بعد از آزادی خرمشهر سالها جنگ رو ادامه دادیم و بسیاری از جوانان این کشور کشته شدند. کسانی که این جنگ رو ادامه دادن بر اساس تحلیل‌های خودشون امروز اگر به این نتیجه رسیده باشند که ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر اشتباه بود که رسیدند، چجوری اون جانهای رفته رو میخوان برگردونن؟ اگر ما کشته شدن انسانها، آسیب جانی به انسانها رو خط قرمز تحت هر شرایطی ندونیم، بعدها که تحلیل‌هامون به هر دلیلی عوض شد، جانهای رفته رو کی میخواد برگردونه؟ میخوام تأکید بکنم که تأکید بر نفی خشونت در مسیر جنبش صعب برخلاف دیدگاه دوست عزیزمون آقای قاسمی نژاد صرفا یک خواسته اتوپیایی روشنفکری نیست، یک متدولوژی است که بدون اون نباید و نمیتونیم حرکت کنیم. اما اگر بخوام مستقیم وارد پاسخ پرسش شما بشم، من ترجیح میدم از این زاویه نگاه بکنم. ببینید، بعد از راهپیمایی‌های مکرری که صورت گرفت، یک تجمع بسیار کم شماری در شهرهای مختلف در روز 9 دی اخیر اتفاق افتاد. آقای خامنه ای تعبیراتش درباره 9 دی چیزهای شبیه حماسه 9 دی، حرکت با عظمت ملت در 9 دی، تعبیراتش نظیر اینها بود. یک. دو، انتخابات که تموم شد، قبل از هر گونه رسیدگی قانونی، در حالی که خود محافظه‌کاران هنوز انتقاد داشتن به انتخابات، ایشون بسیار دستپاچه و عجول اومد 25 میلیون رای به حساب آقای احمدی نژاد ریخت، قبل از اینکه حتی شورای نگهبان نظر بده. همین آقا که 9 دی تجمع معروف به تجمع ساندیسی رو حماسه میدونه و قبل از رسیدگی نهادهای قانونی خودش از طرف خودش 25 میلیون رای به حساب رئیس جمهور واریز میکنه، همین آقا پیام میده و میگه حضور ده ها میلیون انسان بسیط. این نشون میده که این دستپاچگی آقای خامنه ای اساسا نشان دهنده موفقیت ماست، وگرنه ایشون نباید اینقدر دستپاچه باشه. بنده فکر میکنم اگر فقط به پیام آقای خامنه ای با توجه به مدل های مشابه و تاریخ های مشابه نگاه کنیم، میتونیم پیروزیمون رو رسما اعلام بکنیم و بر اساسش تحلیل کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم علی نژاد، در هر حال خب 22 بهمن رو پشت سر گذاشتیم، الان برای جنبش سبز یک پرسش مطرحه که از این به بعد چگونه باید جنبش سبز به مبارزه و حرکت خودش ادامه بده، چه فعالیت ها و چه امکاناتی قابل تصور هست؟
من پیش از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، یک مقدمه سعی می‌کنم کوتاه رو بگم. آقای تاج‌زاده که جزو آخرین مثل که زندانیان آزاد شده قرار باشه تو زندان هستن، یک بار تو یک جمع روزنامه‌نگاران یه بحث جالبی رو مطرح کردن. گفتن که بعد از اینکه اصلاح طلبان پیروز شدن، بخشای روشنفکری است و طلبا در حالی که به شدت مشغول تئوری و نقد گفتمان درونی اصلاح طلبا بودند، جریان محافظه‌کار یکی یکی پله‌های دست یافتن به نهادها و سازمان‌های اجرایی رو فتح می‌کردند. حالا من فقط یه نگرانی کوچولو دارم که جنبش سبز بالاخره پیروز شد. یعنی شما نگاه بکنید به تمام دنیا یک تصویر واقعی از ایران داره ارائه میشه که احمدی نژاد با توجه به اینکه قدرت نظامی و قدرت رهبری رو داره تو کشور که قدرت کمی هم نیست و میتونه تمام رسانه‌های رسمی رو در اختیارش قرار بده، یک دولت ضعیف تو عرصه‌های بین‌المللی هست و خودشون هم کارکرد تبلیغاتی تک تک راهپیمایی‌ها و مناسبت‌های تاریخیشون رو از دست دادن. بنابراین از این نظر جنبش سبزی که بعد از 8 ماه با این همه کشته، با این همه زندانی، با این همه پاسپورت‌های توقیف شده، با این همه سندهای ملکی که توی مصادره حاکمیت هست، باز هم از نفس نیافتاده و بعد از 8 ماه هنوز تو میدون هست، این در واقع یه پیروزی محسوب میشه و من این نگرانی آقای تاج‌زاده رو الان دارم درک میکنم که این پیروزی رو به جای اینکه ازش بهره ببریم و برای کارهای بعدیمون برنامه‌ریزی بکنیم، بشینیم اجازه بدیم که اونها یکی یکی برنامه‌های خودشون رو با تدوین به حال راهکارهای اجرایی پیش ببرن، چون چه ما پیروز باشیم چه نباشیم اونها بیانیه‌های خودشون میدن، اونها خبررسانی خودشون رو میکنن، بعد اون وقت ما تو یک جمع کاملا روشنفکری و زیبا اندیشی‌های خودمون بنشینیم و واقعا که مردم عادی که میان توی راهپیمایی و حضور دارن و اونها رو فقط نقد بکنیم، بعد یه خورده مراقبت بیشتری بکنیم که اونها یکی یکی برنامه‌های خودشون رو اجرا نکنن و ما ننشینیم فقط خودمون رو نقد بکنیم، در حالی که نقد به شدت ضروری هست و کمک میکنه به یک جنبش متکثر که کارهای بعدی خودش رو بهتر پیش ببره. به نظر من با توجه به این اتفاقی که تو 22 بهمن افتاد، اگر کمی مراقبت بکنیم و این رو هم نبازیم و خودمون هم همصدا با جریان محافظه‌کار نباشیم، خودمون کمک نکنیم به کودتاگران، میتونیم توی استراتژی‌هامون یه تغییری ایجاد بکنیم. فکر میکنم شاید توقع زیادی باشه که من باز خارج از ایران نشستم و توقع داشته باشم الان آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی بیانیه بدن، اما با توجه به فضای دلسردی که تا یک حدی خودمون هم بهش دامن زدیم پیش اومده، من فکر میکنم خیلی خوبه که تو این شرایط به حال کسایی که به عنوان نمایندگان جنبش شناخته شدن توی ایران بیانیه‌ای بدن یا اعلام حضوری بکنن تا بتونن حداقل کمکی بکنن به این سرخوردگیایی که داره روز به روز بهش در یک فضای بیرسانه دامن زده میشه. فکر میکنم اگر به جای اتکا و تکیه کردن به مناسبت‌های تاریخی که توی تقویم خود حاکمیت هست، که ما بخوایم فقط منتظر باشیم تا در مناسبت‌های تاریخی مردم رو دعوت بکنیم از راهپیمایی خودشون و علی خودشون استفاده بکنیم، شاید بشه این استراتژی رو تغییر داد و یه راهکارهای اجرایی تر باشه و البته متناسب با داشته‌ها و توانمندی‌های جنبش سبز باشه رفتار بکنیم در آینده.
آقای قاسم نژاد، از نظر شما چه راهکارهایی میتونه الان در دستور کار معترضین به حکومت قرار بگیره؟
خشونتی که مطرح میشه، این که ما آغاز کننده خشونت نیستیم، این که در این بحثی نیستش. دوستان همیشه از مطلب یک کاریکاتوری میکنن بعد این رو نقد میکنن، اون تا آیا ما فقط مسئول سلامت آن کسی هستیم که خشونت میورزد یا ما مسئول سلامت آن کسی که مورد خشونت هم قرار میگیرد هستیم؟ طرف مقابل هیچ ابایی از اعمال خشونت نداره. در اون حالت آیا ما در اینکه این طرف مورد خشونت قرار نگیره باید بهش بگیم برو خونه بشین، یا بهش بگیم که شما میتونید خود دفاع کنید؟ خشونت مشروع که اصلا پذیرفته شده است در تمام حکومت‌های دموکراتیک، نهاد دولت نهادی است که احتکار اعمال خشونت مشروع، قانون به عنوان ساختارمند شدن خشونت است در جامعه. منتها راجع به اینکه چه کار میشه کرد، من به نظرم یه تجدید نظری در این بحث راهپیمایی های مناسبتی هم باید بشه. یعنی ما هر مثلا 40 روز 45 روز یک راهپیمایی مناسبتی داریم، اونها به هر حال ما رو میزنن. یعنی دیگه بعد از چه در روز عاشورا آقای خامنه‌ای نشست جای یزید ملت عربدار رو فتک زد، چه در روز 22 بهمن که خود ایشون دعوت کرد که آی مردم بیایید و از انقلاب دفاع کنید، در بدون اینکه مردم کاری کرده باشن فتک زد. یک بحث این راهپیمایی مناسبتی، ما خود اگر قرار بشه که بریم در راهپیمایی‌های حکومت اونجا شرکت کنیم و در هر صورت کتکمون رو هم بخوریم، چرا روی ما نیم به این فکر کنیم که ما خودمون زمین بازی رو مشخص کنیم؟ به این دلیل که وقتی هر 40 روز ما یک بار میریم، اینها نیروهاشون سازماندهی میکنن ما رو میزنن. دقت کنید که اینها هر بار یک راهپیمایی باشه باید از یک ماه قبل بسیج کنن نیروها
بهار از شهرستان بیادن، پول بدن، غذا بدن، نمیدونم برق بدن، ساندویچ بدن، این رو هر روز نمیتونن بکنن. ما به نظرم بهتر است که بیان اینا رو خسته کنیم و این توانایی رو جنبش بدن. به گمانم که داره. اینکه چرا این یک مقداری کمتر بود حضور، به نظر من یکی ترس از اعدام ها بود. در حال چون که اینا به خاطر اینکه یک نفر یک سنگ ترتاب کرده بود اومدن حکم اعدام دادن، رسانه ها رو اینا زدن. یعنی ما همچنان وابسته ایم به بی بی سی و بی او ای و سایت اینترنتی وابستگی جدی داریم، چون روزنامه که نداریم، تلویزیون داخلی که نداریم، رادیو داخلی که نداریم. حکومت با جنبش مثل یک جنبش درانداز برخورد میکنه. هرقدر ما گفتیم که آقا ما میخوایم برای تو اصلاح کنیم، ما میخوایم تو دموکراتیک باشی، این قبول نمیکنه. دلایل دلیل هم داره، برای اینکه این اصلا یک حکومت اصلاح‌ناپذیریه. هر یک گام به دموکراسی یک گام به فروپاشیشه. رهبران جنبش از ابتدا گفتن که ما نظام میراث امام است، این حرفا اون رو که بالکل کنار گذاشتن برای اینکه بشه تغییر توش ایجاد کرد. به خطاب به مقام رهبری که طی این 8 ماه دیگه نشون داده که دشمن اصلی اونه، یعنی صرف وایساده پای کشتارها، پای اعدامها. خطاب به ایشون هم که خطاب مستقیم نکرد انصاف. در این اواخر که اومدن گفتن که خب بالاخره ما احمدی نژاد هم دو پارچه به رسمیت میشناسیم به عنوان دولت، یعنی اون خاص اولیه‌ای که وجود داشت که احمدی نژاد باید برود، همه نیروها سر اون توافق کرده بودن. این هم یک جوری یک کرتی توش خورد. من خودم میفهمم چرا مثلا آقای موسوی کردو این کار کردن، کار درستی هم کردن. برای مردم عادی که 30 ساله میگن که آقا اینا مثلا این آخوندا همه فراتر یک کرباسن، اینا دستشون تو دست همه، اون تئوری صوتیه که به صورت وسیع در ایران وجود داره، این تاثیر میذاره. مردم میگن که اگر که ما قرار باشه بیایم هزینه براندازی رو بدیم، یعنی ما تو از یارو ما بزنن، شکنجه کنن، ببرن، تجاوز کنن، اعدام کنن به این راحتی، و از اون طرف هم افق مذاکره که وجود نداره. آقای خامنه ای که اصلا نشون داده اصلا کوتاه نمیاد. اولین گامی که آقای موسوی و کروبی یک گام عقب گذاشتن برای اینکه آقای خامنه ای راضی به مذاکره بشه، ایشون بلافاصله دو نفر اعدام کرد. افق این که یک تغییرات بنیادینی هم به وجود بیاد که وجود نداره. خب مردم به هر حال این شک هم درشون به وجود بیاد که خب ما برای چی بیایم هر روز.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای اکبرین، با توجه به تحلیل‌هایی که شما از رویدادهای 22 بهمن ماه دارین، جنبش سبز چه کار باید بکنه تا اون سرخوردگی که ظاهراً بازتاب خودش رو از روز پنجشنبه 22 بهمن ماه اینجا و اونجا نشون میده از بین ببره؟
من فکر میکنم که اتفاق تازه‌ای برای حکومت در روز 22 بهمن به یک معنا نیفتاده، اما برای ما یک اتفاق تازه‌ای افتاده. اینکه میگم چرا اتفاق تازه‌ای برای حکومت نیفتاده، این هست که سه تا روش رو در هر تجمعی و در هر مناسبتی اینها پیش گرفتن. یک روش تحقیر و توهین از طریق رسانه هاشون، بعد هم دروغ پراکنی، تولید اخبار دروغ و تولید اکاذیب، نسبت دادن حرفها و رفتارها به کسانی از نمادهای جنبش سبز که هرگز واقعیت نداشته، و سوم مسئله ضرب و شتم مردم و تهدید و ارعاب مردم. این هم همیشه بوده. خب در نتیجه روش تازه‌ای اونها اتخاذ نکردن، مگر اینکه بگیم یه مقدار تعدادشون رو زیادتر کردن، یه مقدار نظمشون رو بیشتر کردن. اینها چندان تازگی نداره. یعنی بر اساس تجربه های پیشین هم که شما نگاه بکنید، اون سه تا اتفاقی که در 22 بهمن افتاد در همه تجمعهای قبلی هم از جانب حکومتی ها می افتاد. اما اتفاقی که برای ما افتاد و جنبش سبز افتاد چیه؟ اتفاق این هست که ما بعد از 8 ماه مجبور به نقد و بازنگری و بازبینی شدیم. یعنی نسبت به اتفاقاتی که افتاد، حالا پاره ای از ناهماهنگی ها، الان دیگه سایت ها و رسانه های ما دارن فکر میکنن به تغییر تاکتیک ها، حتما نمادهای جنبش سبز و رهبرانش این صداها رو میشنوند و وارد در واقع تصورات جدیدی میشن، تصویرهای جدیدی میشن از آینده جنبش سبز. و به هر حال من فکر میکنم این اتفاق برای ما تازه هست، همین رو باید جدی بگیریم. اینکه من الان بخوام راهکاری ارائه بدم، اولا من اصلا در این جایگاه فعلا نیستم که بخوام بگم که از این پس چه باید کرد. موضوع بسیار پیچیده است. تأکید میکنم ما خارج نشین ها در توصیه به کسانی که داخل هستند نباید عجله کنیم، بدون مشورت با رهبران و نمادهای جنبش سبز در داخل و تحلیلگران ما در داخل کشور نباید کاری انجام بدیم.
شدیم. اون چیزی که من الان روش فقط میتونم تاکید کنم، اصل موضوع جدی گرفتن این رویکرد تازه هست. یعنی این فرصت رو غنیمت بشماریم و یک نقد همه جانبه از طرف همه جهات جنبش سبز، از نمادها تا رسانه‌ها تا توده مردم انجام بدیم و هدفمون رو بذاریم بر این که، و همتمون رو بذاریم بر این که با این نقد حرکت بعدی رو بی‌عیب‌تر، بی‌نقص‌تر و پررنگ‌تر انجام بدیم. اما اگه بپرسید چه راهکاری دارید، من اصلا در این جایگاه نیستم که الان راهکار بدم، خصوصا این که ما در خارج کشور هستیم و بدون مشورت با داخلی‌ها نباید خیلی حرف‌های آرمان‌گرایانه بزنیم و به هر حال کماکان مسئله خشونت مردم ما رو تهدید می‌کنه. این که در هر کشور خشونت مشروع وجود داره، بله وجود داره، ولی مسئول اعمال خشونت مشروع دولته. ما هنوز دولت نیستیم، فعلا جنبشیم و همیشه بازار خشونت اینجوری داغ میشه که هر کدوم خودشون رو محق میدونن در دفاع. همین الان هم سپاه و بسیج نمیگن ما داریم حمله میکنیم، میگن اونا دارن حمله میکنن به ارزش‌های انقلاب، ما داریم دفاع میکنیم، لذا به خشونت متوسل میشیم. من فکر میکنم اینا توجیهاتی است که به هر حال مردم رو تهدید میکنه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه، خانم مسیح علی نژاد و آقایان محمد جواد اکبرین و سعید قاسمی نژاد، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. اوقات خوشی داشته باشید.
همچنان روی ایستگاه رادیو فردا هستید. در ساعت 19:59 به وقت تهران، من مرتضی قاسم‌پر هستم و در مجله شامگاهی امروز شنبه 24 بهمن ماه 1388 خورشیدی با شما بودم. پیش از پایان این بخش خبری، فرصت کوتاهی است که پیامگیر رادیو فردا رو برای اونهایی که میخوان برای ما پیام بفرستن اعلام بکنم. 2042-02-21-12-41-13. تا ثانیه های دیگه همکارانم شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهند داد. با ما بمانید.